این اپیزود با حمایت کاپو تهیه و تولید شده.
اگه خواستی وقت بیشتری رو کنار عزیزانت بگذرونی و لذت زندگی کردن رو با انتخاب یه وعده غذایی آماده خوشمزه چند برابر کنی، خوشمزه های زندگی رو بسپرش به کاپو. کاپو تولید کننده انواع غذای آماده با تنوع بالاست که هدف اصلی اون کیفیت و تنوع در طعم با انتخاب طعم‌های خلاقانه است. وعده های غذایی مختلف رو بسپرش به کاپو.
کوچه زردی کوچه زندگی و عشقای فراموش شده است. نبضش با نبض کفترها و آدماش میزنه. راسته دست دوم فروشی ها و پاتوق کفتر بازه شهر.
عوضش قصه داریم. امیر نادری و خسروی سینایی داریم. ناصر تقوایی و قاضی رو بیهاوی داریم. تیم فوتبال ته جدولی و یزله داریم.
بعد سامی هم همون لحظه دست به قلم شد و توی شاید 3 دقیقه و گفت میگه تو مونه دریا ببین با اینکه جویبارون فقط.
برای من معمولا اینجوری بوده که باید برم به سمتش و بنویسمش و بخونمش که شاید بتونم باش کنار بیام.
سالها پیش توی شهر کتاب آمول یه کتاب شعر دیده بودم از یه شاعری به نام آقای محمد زهری که به نظرم اشعارش بی‌نظیر بودن در قالب شعر نو.
صبح که میشد انگار اینا کم کم از بین میرفتن، توی لونه‌شون قایم میشدن. طول روز هیچ خبری نبود تا دوباره آفتاب غروب کنه.
کاش ناخدا خورشید نمیره. کاش شهرمون، آبادیمون اینقدر هواش دلگیر نبود، اینقدر دور نبود ازمون.
فکرشو نمی کردم اون نقطه عطفی که دنبالش بودم توی آلبرت هال لندن یک روزی برام توی رویاهام اتفاق بیفته، توی پشتمون محقر توی میدون انقلاب اتفاق بیفته برام.
من معتقدم کارهایی که پشتشون یک قصه و داستانی دارن معمولا تاثیرگذاری بیشتری روی آدم ها دارن.
آخرین روزی که بتونم موسیقی رو ادامه بدم، بخونم، آهنگ بسازم، عزیزترین بمونه.
نیما فکر میکنم تقریبا یه سال بعدش یه فایلی برای من فرستاد که من دارم همون شعر رو میخونم و داره روش گیتار میزنم.
گریبان همه آدم ها رو میگیره و گرفته و ثابت قدم بوده اون هم مرگ.
از همونجا گردون برای خود من ساخته شد و حالا این صحبت ها رو، یعنی اون مکالمه انگار باز شد.
من معتقدم کارهایی که پشتشون یک قصه و داستانی دارن معمولا تاثیرگذاری بیشتری روی آدم ها دارن، یعنی همزادپنداری بیشتر میتونن بکنن با اون کاره. البته مثال عکسش هم هست، یعنی بعضی از کارها ممکنه فقط ردیف کردن چند تا قافیه است و نوشتن انگار یه بار مسئولیتی رو دوش اون کسی که داشته ترانه رو مینوشته بوده بلاغه و اومده کار هم تأثیر گذاشته، بعضی هم باش همزاد پندری کردم. ولی خب تجربه نشون داده اون ترانه هایی که نویسندهش همیشه یک اتفاق شخصی رو چه برای خودش چه برای اطرافیانش دیده و به نگارش در آورده اثرگذاریش خیلی بیشتر بوده. رشت برای من اینجوریه، یعنی زمانی که اقبال رو به این کار دیدم متوجه شدم چون که قصه احساسی عشق خودم رو نوشتم اینجوریه که آدم ها دارن باش همزاد پنداری میکنن. البته خود کلمه کلیدی رشت هم دخیل بود در اینکه این کار شنیده بشه. رشت زایده یک عشق، نمیدونم بگم نافرجام یا بگم بی فرجامه، عشقی که یک سرش الان اون برای دنیاست، داره زندگی میکنه و به نرسیدن ختم شد. چیزیه که من رو مجاب کرد بنویسمش، ولی خود اون آدم تاثیرگذار بود. توی یکی از مکالماتی که با هم داشتیم، شبایی که داشتیم با هم حرف میزدیم، بهم گفت من اگه چند تا کلمه بهت بدم تو میتونی برای من ترانه بنویسی؟ بعد اون ترانه مال من باشه. گفتم که آره. گفت ما با هم رشت نرفتیم تا حالا، خیلی دوست دارم با هم بریم رشت و اونجا قدم بزنیم، بریم سبز میدون. کلی از این المان‌های خوشگلی که تو خود رشت هست رو به من گفت. بعد چند تا کلمه به هم داد، گفت رشت، نارنجی، فانوس، نور، چمدون و نور و فانوس کلماتی بودن که من همیشه خطابش میکردم. من همیشه وقتی صداش میکردم بهش میگفتم نور، بهش میگفتم فانوس، چون اسمش مرتبط بود با روشنایی و به همین دلیل اینجوری خطابش میکردم. خیلی طول نکشید، رفتم با اون کلمات ترنه رو نوشتم و مطلعش شد سفر میرم. من هر جایی تو ذهنم مقصدم رشته، تا رفتن کار من میشه دلم در حال برگشته. این قصه رشت و قصه عشق نافرجامانه. کار پخش شد، خودش پیام داد گفت ویدیو تو عبد این کار مال منه دیگه. گفتم این کار تا عبد مال خودت و امضای خودت باش و نمیتونم تقدیمش بکنم کسی دیگه جز خودت. همون از رشتایی که نرفتیم.
سفر میرم من هر جایی تو ذهنم مقصدم رشته، تا رفتن کار من میشه دلم در حال برگشته. سفر کردم به جایی که دل و دینم و دادم رفت، انقدر پور بودم از حسن چمدونم و یادم رفت، چمدونم و یادم رفت. فقط یادم نمونده که دقیق چندم پاییز بود، هوا روشن و رویایی، نم پاییز یک ریز بود. یه دختر داشت قدم میزد بدون چتر و چشم بسته، یه شال نارنجی داشت که دیدم دور موهاش بسته. چقدر نور بود، چه رویایی، مثل فانوس روشن راهی، انگار آشنا بودم و بومی هنوز یادم میره گاهی. هنوز حس میکنم رشته، سفر میرم هر جایی، هنوز حس میکنم رشته، سفر میرم، سفر میرم هر جایی. هنوز حس میکنم رشته، سفر میرم، سفر میرم هر جایی. سفر میرم ولی هر بار تو ذهنم مقصدم رشته.
ناخدا خورشید زاده یه همزیستی بی ادعا با یکی از المانهای اصلی جنوبه. از دریا و نخل و همبونه و چه میدونم دمام و این چیزا که بگذاریم، برامون میمونه خورشید. یه اعجازی تو سفر وجود داره که از بچگی ذهنم رو درگیر میکرد. همیشه به این فکر میکردم چرا وقتی میریم خورشید پشت سرمونه و هر وقت برمیگردیم به سمت جنوب به خونه خورشید روبرومونه. یعنی برای همه بچهای دنیا اینطوریه یا فقط برای ما بچهای جنوبه که همیشه خورشید در طول روز روبرومونه؟ حالا دفعه بعدی که از هر کجای نقشه ایران به سمت هر کدوم از بندرها یا شهرهای جنوبی را افتادین، به شرط اینکه روز باشه دقت کنین، خورشید مدام روبروتونه. میدونم خیلی دم دستی و بدیهی به نظر میاد، خیلی ساده است که اگر مقداری به جنوب غربی متمایل باشی این اتفاق خیلی طبیعیه، ولی مگه همین بدیهیات ما رو آدم نکرده، ما رو انسان نکرده، ما رو شاعر و موزیسین نکرده، ما رو عاشق و فارغ نکرده؟ آخر سرم به منتهای جنوبی کشور که برسی دریا تشت آبیه که انگار خورشید رو تو خودش خاموش میکنه. این استعاره منه برای یه روز تمام، یه سال تمام، یه زندگی تام و تمام. حالا شما قصه ناخدایی رو میشنوید که خب خورشیده، پرمایه ترین، قدیمی ترین، استوارترین چیزی که در هستی میشه احتمالاً پیدا کرد، ولی خب اینجا داستانش یه جور دیگه پیش میره. ناخدا خورشیدم که باشی، اینجا همون جاییه که عاشق میشی، همون جاییه که غصه میخوری، پیر میشی، میبازی، خواب میبینی و در نهایت هم مثل یک انسان کاملا فانی میمیری. واقعیتش اینه که آدم جنوب احتمالاً بیشترین درگیریش با خورشیده، ولی خیلی جالبه بیشترین دلبستگیش هم از خورشید بیرحمی میاد که دریا رو براش قشنگ میکنه، گندم دیمش رو خوشه میندازه، خرماش رو میپزه. پس کی بهتر از خورشید که ناخدای زیست امروزمون باشه؟ مگه نه اینکه هر چقدر محکم بودیم تا این چند هزار سال، حالا داریم کم کم مثل نخل بی سر و خرما، مثل یه لنج رها شده وسط طوفان فراموش میشیم، انگار فرسوده میشیم، شب و روزم نداره. ولی کاش ناخدا خورشید نمیره، کاش شهرمون، آبادیمون اینقدر هواش دلگیر نبود، اینقدر دور نبود ازمون. یه چیزی بگم با لهجه خودمون، شاید برای این آخرا باحال باشه و لازم باشه که بگمش. درستن که یه اندوه بی قابلیت افتاده به جونمون، نفسمون بریده، زندگیمون پیچونده و سختش کرده بی سها، ولی از ما بشنفین، هیچ کی نمیتونه جلوی عاشق شدنمون بگیره، جلو رقصمون، جلو ساز آوازمون. ما که میخندیم حتی تو کد موجا، حتی زیر تشباد، از سر صبح تا دم غروب، مثل خورشید، مثل ناخدا خورشید.
شهر ما دیرن، هواش دلگیرن، ناخدا خورشید اینجا میمیرن. شهر ما دیرن، هواش دلگیرن، ناخدا خورشید غصش میگیرن. غصه ی بنده غم جاشو، غصه ی دریا زخم پاروهاش، غم شوریده غصه ی همون، ترس موینا از بمبک و گرگو. شهر ما دیرن، هواش دلگیرن، ناخدا خورشید اینجا میمیرن. شهر ما دیرن، هواش دلگیرن، ناخدا خورشید خوش میگیرن. خوبه ی نخلی بی سر و خورما، سبه خطیفون تو دل گرما، خوبه ی لیلا خوبه خطر خواب، جهازی بی لنج نازی بی ریخنه لنجش رمز و رازی بی، چه جهازی بی لنج نازی بی ریخنه لنجش رمز و رازی بی.
من و همسرم صدف سال 98، یعنی هفتم بهمن 98، تصمیم گرفتیم که یه رابطه عاشقانه رو شروع کنیم و بعد با هم ازدواج کردیم و الان حدود 4 سالی که داریم زیر یک سقف با هم زندگی میکنیم. به واسطه اینکه من خواننده موسیقی ایرانی هستم، تصمیم گرفتم توی اولین سالگرد آشناییمون، یعنی سال 99، برای خانومم یه آهنگ به عنوان یادگاری بخونم. سالها پیش توی شهری کتاب آمول یه کتاب شعر دیده بودم از یه شاعری به نام آقای محمد زهری که به نظرم اشعارش بی‌نظیر بودن در قالب شعر نو، و این شعر سالها همراه من بود و من با خودم مرور می‌کردم که خب اینو چجوری و با چه سبکی اجراش بکنم، تا اینکه این ایده، یعنی در واقع اجرا برای همسرم، به ذهنم رسید و احساس کردم که این بهترین گزینه است. این شعری که از آقای محمد زهری هست بهترین گزینه است برای این که من بتونم اون احساساتم رو، اون تمام اشتیاقم رو به این ارتباط، به همسرم، به آدمی که دوستش دارم تقدیم بکنم. بنابراین توی فرصت کوتاهی که داشتم به یکی از دوستانم که بسیار با سلیقه و خوش‌ذوق و با استعداد بود در زمینه موسیقی گفتم که بیا و این کار رو با هم انجام بدیم و با توجه به زمانی کمی که داشتیم یه قطعه ای شد وکال و پیانو که توی اون فرصت کم شاید مینیمال ترین و البته بهترین کاری بود که میشد کرد و من این قطعه رو آماده کردم و بدونی که به همسرم بگم رفتم استودیو ضبطش کردم و آماده شد. روزی که قرار بود با هم دیگه بریم کافه، من خیلی اشتیاق داشتم که واکنش همسرم رو به این اتفاق ببینم. وقتی از کافه برگشتیم توی ماشین نشستیم و من بدون این که به صدف چیزی بگم قطعه رو پلی کردم و صدف بعد از شنیدن اولین قسمت از شعر یهو برگشت به من نگاه کرد با تعجب و به من گفت میدونستم که برام یه آهنگ میخونی. و این خیلی بر من خوشایند و فوق‌العاده بود و هیچ وقت یادم نمیره اون حس و اون لحظه رو، اون لبخند همسرم و اسم اون آهنگ رو گذاشتم روزها. و هر بار که بعد از نزدیک به 5 سال اون قطعه رو دوباره میشنوم دوباره یاد اولین باری میفتم که با هم رفته بودیم بیرون و بعد از دیدن فیلم جهان با من برقص من این جسارت رو در خودم پیدا کردم که به همسرم پیشنهاد ازدواج بدم و فوق‌العاده ترین لحظات زندگیم رو با آدمی بگذرونم که الان میتونم با تمام وجود براش آواز بخونم و بهش بگم چقدر دوستت دارم و این قطعه برای من یادآور همه اون روزهای خوبه.
روزها را میفروشم، روزهای بی سحر بی شام، خانه های خالی رنگین رسوایی، روزها را می فروشم، سالها را می فروشم، سالهای بی خبر بی نام، دانه های خوشه شیرین تنهایی، سالها را می فروشه.
یه رفیق داشتم خالو، بچه جنوب. جنوب کجا نمیدونم، فرقی هم نمی کرد. هر شهری که بود، هر جای دنیا هم که بود میپرسیدن بچه کجایی، میگفت جنوب، یعنی لندن، قاهره، پاریس، بیروت، مسکو، فرقی نمی کرد. بین خوشتیپای اتو کشیده ی ایتالیایی باشه یا لاتای سیاه آمریکایی، میپرسیدن اهل کجایی، درنگ نمی کرد، اهل جنوب. خالو میگفت به آنی که اصالت تو فراموش کنی، خودتو فراموش کردی، آدم بودن تو فراموش کردی. خالو انگار با اصالت خودش زده ضربه کرده باشه، انگار به فرمولی رسیده باشه که هیچی حریفش نشه. هر اتفاق فقر و شوم و تلقی هم که میافتاد، هر بمب و موشکی هم که میافتاد، به آنی نسخشو میپیچید و تکلیف خودشو همه رو راحت میکرد که مو خودم اهل جنوبم، گنده تر از ایناش حریفم نشده. درست آب نداریم، نون نداریم، پول نداریم، نفت داریم ولی حق نداریم، جون نداریم، عوضش قصه داریم. امیر نادری و خسروی سینایی داریم، ناصر تقوایی و قاضی رو بیهاوی داریم، تیم فوتبال ته جدولی و یزله داریم، خاطره و قصه داریم. عوضش ما تنها کسایی هستیم که هم خدا رو داریم هم خورما.
مو خودم اهل جنوبم، نگرمان سرما رو بسر نداره، خودم اهل جنوبم و خرکیف میشم اگه بارون بباره، اگه ترافیک باشه، ابر و بارونی باشه، آفتاب مهتابی باشه، میخندم و میخندم تا درد بگیری نمیری، اگه سمفونی باشه، پاپ و سنتی باشه، راک و آرم بی باشه، میرقصم و میرقصم و کمر درد بگیری، تا درد بگیری، کمر درد بگیری، بندری بیا وسط، مو خودم اهل جنوبم، نخون پاره نتو رو مزار نداره، جنوبم و جم نمیخورم مگه موشک بباره، اگه مردی بیا، اگه بمبارم باشه، جنگ و مصیبت باشه،
جنگل توی برهه‌ای از زندگی بشکل گرفت که از یک محیط بسیار آروم و امن وارد دنیایی پر از ناشناخته ها شدم، پر از ریسک های مختلف، پر از مشکلات مختلف. از ثانیه اول آهنگ تا ثانیه آخر آهنگ سعی کردیم چه اینو توی ملودیش، تو تنظیمش، تو شعرش، توی سولوی الکتریکش و یا حتی تو ویدیوش اینو به مخاطب القا بکنم. اولش خیلی واضح دارم نشونه میدم از یه گمشده ای، از یه آدمی، خیلی واضح دارم نشونه هاشو میگم حتی، و در آخر وقتی ناامید میشم از به دست آوردن و دوباره کنارش بودن، امیررضا با سولوی گیتار الکتریکش اون حسی که اون روزا داشتم و اوورد تو آهنگ و اون همهمه و دنیای ناشناخته رو من حس میکنم که خیلی خوب تونستیم بیاریم تو آهنگ و حتی تو ویدیوش. در کل تا الان جنگل عزیزترینه برام و فکرم میکنم تا آخرین روز عمرم، تا آخرین روزی که بتونم موسیقی رو ادامه بدم، بخونم، آهنگ بسازم، عزیزترین بمونه برام. دم هیدوگر که ویدیوشو ساخت توی شرایط بسیار سخت، 8-9 ساعت تا لوکیشن رانندگی کردن، 2-3 شب اونجا بودن توی کلبه کوچیک، 10-15 نفر عوامل. دم فردگر که تنظیمش کرد و دم امیررضا خیری هم گر که گیتار الکتریکش زد.
رنگ جنگل، موهاش خرمایی، من دارم نشونه میدم، بانو کجایی؟
یکی نه بسنده بود که سر روشت مرا بسازم، من تنها فریاد زدم نه، من از فرو رفتن تن زدم، صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم، من بودم و شدم، نزان گونه که قنچه ای گلی یا ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی، راست بدان گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان برو نماز برد.
کنار یه دونه از اون کارامه که ما خودمونم نمیدونیم اصلا چی شد که اون شب ساخته شد و اون حالی که اصلا اون شب داشتیم نزدیک نبود به حالی که کنار بود. یه تایمی بود که من خیلی حال خوبی نداشتم، هم فیزیکی هم روحی، خاطر اینکه توی عرض یک ماه من دو بار این ویروس جدیده که اومده بود و گرفتم طرفای ای و اصلا کاملا به هم ریخته بودم دیگه. این روحیم هم خیلی ضعیف کرده بود، اصلا حال خیلی بدی داشتم. تقریبا برای یک ماه تقریبا غروب بود، نزدیک شب بود که کلا به هم ریخته بودم و حالت پنیک داشتم و حال خیلی بدی داشتم. زنگ زدم به برادرم سامی، بعد بهش گفتم من حالم خیلی خرابه، من چیکار کنم اینا؟ گفت خب چیکار میکنی معمولا که حالا بگذره؟ گفتم والا من هر بار یادم میاد فقط آهنگ ساختم. گفتش خب اوکی، خب بیا بشیم بسازیم دیگه یه کارو. بعد ما اول اصلا داشتیم روی آهنگ دیگه کار میکردیم، شعرشو داشتیم تکمیل میکردیم که وسط این پروسه یه دفعه به سامی گفتم سامی ما چرا آهنگ جنوبی تا حالا نساختیم؟ گفت خب بیا بسازیم دیگه. گفتم خب نمیشه همینا رو شعر جنوبی بزنیم؟ گفت نه بیا اینا جدید بسازیم. خلاصه تو اون حال خیلی غریب و تاریک یه دفعه من به فکر کردم که خب جنوبی رو چطوری میشه نشون داد توی کار و به نچرسم که خب ما توی آرپژ مثلا ریتم گیتار میتونیم از مثلا ریتم بسکی استفاده کنیم توی آرپج. و همون لحظه من این حرکت رو زدم که دقیقا همون گیتار اول کنار میشه همونی که ساختم در اون لحظه. بعد سامی هم همون لحظه دست به قلم شد و توی شاید 3 دقیقه و گفت آرمی آرمی سب کن ببین چی گفتم. و گفت میگه تومونه دریا ببین با اینکه جویبارم فقط. بعد منم همون لحظه این یه بیت رو دنبال کردم و خوندم با اون چیز که داشتم میزنم رو گیتار و بقیهش رو سامی کامل نوشت که دیگه این ادامه دار شد و این شعر انقدر قشنگ بود که من همینطوری بیشتر به الهام داده شد که یه فضای شیرین و خیلی دلی و صمیمی بسازم. همون شب اتفاقا ما ضبط کردیم این اون لحظه رو. سامی گفت این هیت میشه. گفتم آره این دقیقاً قرار خیلی بگیره چون که مشخص بود. هنوزم برای من عجیبه که تو اون حال تو اون شب تو اون فضا همچین کاری ساخته شد. یکی از شیرین ترین لحظات برام. هر چقدر میبینم که مردم اینقدر لذت میبرن، اینقدر گوش میدن این کارو، واقعا دلگرمیه و یه حس خیلی 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 خوبی رو به من میده.
تونه دریا ببین با این که جویبارم فقط، تونه جنگل ببین موی کنار دارم فقط، تو مونه خورشید ببین مایه شمع من باد، تو مونه آواز ببین مایه خشم پی داد، در پس تیاتو مگه مونه نبینی تیت، تو منو یه جاده ببین منو گم کن پیت، تو منو شادی ببین موسیقمت گریه کنم، منو از خودت ببین تا تو بی مثل خودم.
یه لطفی دارم به نام دریغ. پروسه تولیدش و پروسه در واقع کشفش یادم نیست. میدونم که دومی یا سومین قطعه‌ای بود که من ملودیشو ساختم و بچه‌ها زحمتش کشیدن، سعید اسدی، آرمان منور، صادق مهران، هوشمندیان، بچه‌ها کارای شعر تنظیم در واقع میکسش انجام دادن. اما در ادامه زمان این قطعه خب مسیر عجیب و غریب پیدا کرد. من فکر می‌کنم یکی دو سال بعد از ساخت این قطعه با یک فردی آشنا شدم به نام رضا.
در ابتدای آشنایی و رفاقت باهاش یه احوالاتی باهاش بودم، نمیدونستم که روحیاتش چطوریه چجوریه، ولی یه آدم ویژه‌ای بود، ویژه از این نظر که بسیار اهل سفر بود، بسیار اهل معاشرت بود، آدم‌های زیادی رو در زندگیش ملاقات کرده بود، دیده بود و یه کافه‌ای رو راه انداخته بود در شیراز که پاتوق من شده بود و میرفتم و سر می‌زدم. و خب دوستی من با آقا رضا دوستی جدی‌تری شد بر پایه علاقه‌ای که به اسحاق انور داشتیم، علاقه‌ای که به حضرت مولانا و حالا بخشی از ادبیات این مملکت و فرهنگ عرفان شرق داشتیم. خب دیالوگ‌های خیلی جالبی داشتیم. خب خیلی آدم ویژه‌ای بود در زندگی من، خیلی ازش یاد گرفتم و خیلی تأثیرگذار بود. احوالات خوبی و در واقع و تصاویر خوبی و از خودش در ذهن من به جا گذاشت. در یکی از شبایی که تو آموزشگاه داشتم درس میدادم، گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن. یواش یواش هی گوشی نگاه میکنم، میدم زنگا داره، زنگای غیر منطقی میشه. خب یکی از تلفن‌ها رو جواب دادم و خبر درگذشت و رفتن آقا رضا به گوش من رسید. خب زندگی به نظر من خیلی از اون لحظه به بعد عوض شد. من خیلی حال بدی داشتم، فوق‌العاده، یعنی هنوز هم سخته برام، هنوز هم رفتن این مرد عزیز برای من غم انگیزه. به هر حال این اتفاق افتاد. اون همسن سال من بود، یک سال من بزرگتر بود و در واقع در این موقعیت پیچیده قرار گرفتم. روزهای فوق العاده سختی گذشت. جمع دوستان ما، همه ما احوالات متفاوتی داشتیم و انگار مرگ رخنمایی و یک در واقع یه پرفورمنس عجیب و غریب از خودش به من نشون داده بود و در یک قدمی من، در کنار دست من خودنمایی کرده بود. خب رضا از اونجایی که عاشق این قطعه دریغ بود و بارها تو کافه، موقعی که با اینکه مدیر کافه بود همه کارم تو کافه انجام میداد، بارها من پای سینک ظرفشویی میدیدم، منش هدستم توی گوشش بود و موزیک میشنید و خیلی وقتا داشت این قطعه رو میشنید. یک قطعه مورد علاقه رضا از مجموع کار من، رضا این قطعه خیلی دوست داشت. تا موقع منتشر نشده بود این قطعه. به حال بعد از رفتن رضا، من این قطعه رو با عنوان بیادش با مجموعی از تصاویری که خود رضا و یکی رفیقای من نیما گرفته بود، اینا رو در واقع از سفرهایی که رفته بودیم خصوصا تو منطقه سوباتان، تصویرهای هوایی و هلیشات و فرنگستانی که گرفته بودیم، اینا رو میکسشون کردیم کنار هم، چیدیمشون روی قطعه بیادش به یاد و احترام رضا. با اینکه واقعیت الان 2 ساله که ندیدمش و هر روز دلم برای گپ و گفت باهاش تنگه و احساس میکنم که احساس تنهایی جدی رو بعد از رفتنش به من داد، ولی به طرز عجیبی هم در زندگی من وجود داره و زنده هست و به یادش هم و به یادش رو به یادش در واقع منتشر کردیم. شاید روزهای مرگ رضا خیلی غم انگیز بود، ولی از اونجایی که در فرهنگ ادبی این مملکت و حکمت این مملکت همه چیز رو نعمت میبینن، تمام در واقع رنج رو نعمت میبینن عرفای ما و اهل اندیشه ما، من هم به نوعی مرگ رضا رو بعد از گذران زمان نعمت میبینم، چون که رفتن او درس‌های زیادی داشت و اینکه مدت هاست 2 ساله که هر شب توی ساعت خاصی به مردن و رفتن و مرگ فکر میکنم و مرگ اندیشی برای من، نه اینکه نسخه‌ای برای آدم ها باشه، اینجوریه که امید به زندگی میده. در واقع من تلاشم رو بیشتر کردم، چون میدونم که یک حقیقت وجود داره و گریبان همه آدم ها رو میگیره و گرفته و ثابت قدم بوده، اون هم مرگه.
شبی بیادت پا به دل نهادم، بر صلیب عشقت جان به جان نهادم، جانها میخوام تا به تو زدم اش به خاندم باد من آکنات، میخوام تا بگیردم خواب
شبی بخوانم حدیث عشقت کنار باران تا سحر بگریم که این حکایت.
قصه مهاجرت قصه ای که هر آدم یه جایی از زندگیش باهاش مواجه میشه، از سمت عزیزاش، از سمت دوستاش، نزدیکاش، کسی که دوستش داره. برای منم به همین صورته و انگار یه جورایی میخواستم به پیشوازش برم، چون خیلی وقت بود که پیشبینی میکردم این اتفاق رو و باید یه جوری از حجم این درد و رنج کم میکردم، چون هر وقت بهش فکر میکردم احساس میکردم یه حجم زیادی از ترس و وهم و سیاهی و تنهایی به سمتم سرازیر میشه که ظرف من اندازه این قضیه نبود. هر کسی یه جوری با این تراژدی کنار میاد. برای من معمولا اینجوری بوده که باید برم به سمتش و بنویسمش و بخونمش که شاید بتونم باش کنار بیام. از سمتی هم ریشه های من انقدر سفته تو این خاک، تو این مملکت که هیچ وقت نمیتونم فکر کنم برفتم، شاید حداقل الان. ولی اون آدم تمام تحقق رویاش، زندگیش، تولدش، به ثمر نشستنش، همه اینها با رفتن محقق میشد. اینجوری شد که انا رو نوشتم. برای من کلن درخت میوه دادن خیلی سمبولیکه، خیلی نمادینه. تو این قصه هم همینجوری انار برای اون کسی که اینجا میمونه و مجبوره که این وداع رو تحمل کنه و ببینه، مثل ریخته شدن دونه های اناری که دیگه نمیشه جمعش کرد و انگار رویاهاش داره دونه دونه میریزه، انگار دوست داشتنه داره پاره میشه، انگار این میدونه که دیگه هیچ وقت مثل قبل همه چی نمیشه. در نقطه مقابلش برای اون آدمی که میره میوه دادن ترابط تولد زندگیه. برای همین هم است که یه جایی از آهنگ میگه نه به خاطر من، به خاطر تو که بال بزنی، پرواز کنی، که درخت شی گل بدی، انار شی ایجاز کنی، که من بمونم و دیوارهای ریخته این خونه، کسی که میره توی منم کسی که میمون.
نه به خاطر همه ی روزهای پشت سر، به خاطر فرداهای نیومده، آینده بی خبر، که هیچ کسی فردا رو نفهمیده، که این دور دوار هزار بار چرخیده. نه به خاطر این که من دل موندن نداشته باشم، به خاطر این که ردی از خودم به جا نذاشته باشم، ولی خاطره به من زنجیر میشه درست جایی که چشمی به چشمی گیر میشه. نه به خاطر این که انتظار کشنده باشه و صبر کردن سخت، به خاطر این که هر روز تمرین تنهاییه و روزی باید رفت، که میدونم رفتن علاج کار نیست، ولی اعتباری به من شبیه آوار نیست، که میدونم رفتن علاج کار نیست، ولی اعتباری به من شبیه آوار نیست. نه به خاطر خودم، به خاطر تو که بال بزنی، پرواز کنی، که درخشی گل بدی، انارشی جاز کنی، که من بمونم اون دیوارهای ریخته این خونه، کسی که میره توی کسی که میره توی، منم اون کسی که میمونم.
اون میگه، اونی که اینو گفته، وقتی دلتنگم به تو میاندیشم، یاد تو مربعیست محو و لرزان در زمینه خاکستری روشن، در این مربعها من با به هم زدن پلکهایم گذشته را نقاشی میکنم، بین من و تو غبار و دیوار است، به سحر این مربعها من از دیوارها میگذرم، در رسیدن به تو تنها راه گذشتن است، باید چراغ رنگ به دست بگیرم و در خاکستری هایم به دنبال تو بگردم. ای کاش می توانستم یک قطعه بیشتر با سرخ نقاشی کنم.
ببین، برای هر کسی تو زندگیش برهی پیش میاد که از بس حال روحی و فکری خوبی نداره، زمان براش کش میاد. ناراحتی و افسردگی باعث میشه جای ثانیه با ساعت عوض شه. و من امشب بشه رد و توی همون برهه از زندگیم نوشتم. برهه‌ای که آفتاب که غروب میکرد، فکرها، ناراحتی‌ها، افسردگی‌ها، دلتنگی‌ها، کلافگی‌ها، همه اینا شکل یه مشت موجود ترسناک انگار میومدن سمت من و من تا صبح با این موجودات درگیر بودم، در حال ستیز بودم و صبح که میشد انگار اینا کم کم از بین میرفتن توی لونه‌شون قایم میشدن، طول روز هیچ خبری نبود تا دوباره آفتاب غروب کنه و این روزها دائم برای من تکرار میشد. خب ببین، این شرایط تو زندگی هر کی ممکنه یه تایمی پیش بیاد، اومده باشه، دوباره اتفاق بیفته، کوتاه، طولانی. برای من اون سالها، حداقل اون موقع، خیلی برای من سنگین بود. شاید الان با طرز فکر الان خیلی راحت‌تر ردش میکنم، ولی اون موقع برای من خیلی زیاد بود و پیش خودم میگفتم که خب اب نداره، من امشب رو رد کنم از فردا حالم خوب میشه، این کارو میکنم، اون کارو میکنم. قشنگ اینه یه زندانی که با فکر کارهایی که قراره بعد از آزادیش بکنه، جاهایی که قراره بره، چیزهایی که قراره ببینه به خوش دلگرمی میده. من هم کارو داشتم میکردم توی ترک و هی میگفتم امشب بشه رد، همه چی تمام، حل پسر، یا این کارو میکنم، مثلا اون کارو میکنم. من تو اون ترک تو اون سالا داشتم فقط حال روحیمو توصیف میکردم، به خودم دلگرمی میدادم و این ترک تنها ترکیه که من در خلاف تمام کسایی که دوستش داشتن، من بعد از این همه سال خودم یه بارم پلی نکردم، چون به محض پلی کردنش همه اون شبا یادم میاد، یه سوز سرمایی انگار میاد تو تنم، اصلا دنیا رو آبی سرمه‌ای میبینم، همه چی سرد و منجمد و مرور اون روزها برای من میشه و این شد که شکل گرفت امشب بشه رد.
امشب بشه رد، همه چی تموم، حل پسر، امشب بشه رد، نمیتونم بیشتر بکشم، چرا میگذره هر لحظه یه قرن، فقط میخوام امشب بشه رد که این فکر و خیال ازم دست بکشن، چرا توی سرم چرخه یه ترسه یه بند، امشب بشه رد، میخوام از ته دلم هی حرف بکشم، امشب بشه رد، میخوام روی بوم نقاشی خط بکشم، ای خط بکشم، انقدر بکشم تا که خسته بشم، میخوام غرق زندگی تو لحظه بشم، میخوام دم به دقیقه بیاد خنده به لب، دم به دقیقه میرم تو خودم، قدم میزنم و لیزم میخورم، همه تصویرو میچرخه دورم و انقدر زیادن گیجم میکنم، راه نمیدم که رنگ عوض کنم، میدوام همش که درم از خودم، تا میام که راست و ریست بشم، میبینم گند زدم بدترم شدم، همه جمعیت یه نفر به نظر میرسه و من میرم یه قدم به عقب، بیگدار به این آب زدم یه نفس، چرا چون میخوام فقط یکم حرف بزنم، شروع میشه شب، من میرم تو لک، رد میشه جلو چشم، هرچی از تو سر تلمبار میشه و جمع میشن روام، با این حال میگم تقریبا خوبم، تا تو خود گلو کلفه کی پرتو، تو تا چش خون بیداری تا صبح زود، درد و دلا میمونه تو سینم، این شب و بوی دیوونگی میدن، هیچی نمون تقریبا، ازم اصلا سوال نکن، حرفیم نزن، شرمنده که حرفام ندارم مزه جز این که تلخیان همش، یه شبایی آرزو میکردم بپرم ببینم خواب دیدم، ولی هیچ چیزی هیچ فرقی نکرد و من بیشتر از درون پاچیدم، هنوز دارم صاف میشم،
خیلی چیزا رو یادم رفت و من خودم هم دارم از یاد میرم.
کوچه زردی کوچه زندگی و عشقای فراموش شده است. نبضش با نبض کفترها و آدماش میزنه. راسته دست دوم فروشی ها و پاتوق کفتر بازه شهر. اونجا پر از خاطرات آدما و زندگی ها و روایات فراموش شده. دوچرخه نوجوانی که توی تصادف مرده، تخت خواب کسی که از این شهر مهاجرت کرده و میز نهارخوری 8 نفره ای که برای دو نفر انگار زیادی بوده. توی اون صبح اسفند توی زمهریر زمستون پیرزنی با نگاه و قدم‌های مردد دل به اون کوچه زد. با عزیزترین یادگاری زندگیش، با کفتری سفید زیر چادری سیاه. زنی که با ریتم لنگش توی کوچه زردی راه می‌رفت میتونست هر کدوم از ما باشه. مراحل سوگواریش اما برای همسر از دست رفته شاید کمی متفاوت بود. همسرش عاشق کفتراش بود و همه رو با یه چشم می‌دید. از کفتر پشابیش تا توقی ملقیش، از تکرنگاش تا کاکل به سر جانش. بعد از مرگ همسر سوگواریش رو روی معراج پشت بوم میگذرون تا ادامه راه شوهرش باشه، ولی به خاطر کهولت سن و تنهایی دیگه فرصت نگهداری از کفترا رو نداشت و کاری که دوست نداشت رو کرد. همه رو پر داد تو آسمون و برگشت توی خونه. فرداش کفتر کاکل به سری از میون کفترا برگشت توی حیات. اونقدر پشت پنجره و توی باغچه و روی درخت انجیر نشست که دل پیرزن به درد اومد و مجبور شد ازش نگهداری کنه. بعد از چند هفته دیگه قدرت همین نگهداری رو هم نداشت. پس با دلی رنجور چادرش رو سر کرد و مستقیم رفت کوچه زردی تا کفترش رو جلد یه صاحب دیگه بکنه و از زندون زندگی خودش آزادش کنه. هی رفت و هی برگشت. هی رفت و هی برگشت. هیچ کس انگار بهش اهمیت نمیداد. بعد از کلی رفت آمد یه بابایی برگشت بهش گفت مادر اینقدر میری و میای دنبال چیزی هستی؟ زن هم با مازادی از غم گفت اومدم کفترم رو بدم به یکی که بهتر از من نگهدارش باشه. این یادگار شوهرم. مرد هم یه نگاه بهش کرد و گفت مادر تو که اصلا کفتری نداری، چی رو میخوای بدی؟
در کوچه زردی با کفتر جلدی، در صبح اسفندی پای دلش سنجی، پیش از شروع چنگ با چادری شب رنگ، ماتم زده دلتنگ در سوگ مردی پی، کاکل به سر جانم هم درد و درمانم، ای هم زبانم تو سر در گریبانم، اینجا به زندانم از آسمانم رو، از بام آن لانه پرواز مستانه، گل هم به گل خان دیگر نمی روید، زنی میان دو چه مسدود بر ابر قیرندود، چیزی نمی جوید، کاکل به سر جانم هم درد و درمانم، ای هم زبانم تو سر در گریبانم، اینجا به زندانم از آسمانم رو،
جالب اینه که بزرگترین اتفاقای زندگی گاهی اوقات تو سخت‌ترین و عجیب‌ترین لحظه‌های زندگی اتفاق میفته. من همیشه فکر می‌کردم نقطه عطف زندگی هنریم یا در حقیقت فعالیت‌های هنریم روزی باشه که بتونم تو یک سالن خیلی بزرگ جلوی هزاران نفر یک اجرای فوق‌العاده داشته باشم. حالا اگر این سالن سالونی باشه که مثلا بزرگان موسیقی توش اجرا کردن، موسیقی جهان که خب فوق‌العاده میشه، یه جایی مثل آلبرت هال لندن چیزی بود که همیشه تو ذهن من بود. ولی فکرشو نمی‌کردم که مهم‌ترین اجرای زندگیم و یا حتی شاید تلخ‌ترین اجرای زندگیم تو یک پشت بام شامی در میدان انقلاب ساعت 11-12 شب اتفاق بیفته. اتفاق پشت این آهنگ این بود که خب روزای اول در حقیقت همه تو التهاب جنگ بودن، موشک بارون شروع شده بود، اکثرا تو مسیر تهران به شمال و تهران به شهرستانهای دیگه بودن، تهران تقریبا تخلیه شده بود. یه روز صبح که از خونه در اومدم وارد اتوبان حکیم شدم و اونقدر ماشین توی اتوبان نبود که باورم نمیشد. شاید 2 ماشین من تو اتوبان حکیم دیدم و ناخودآگاه بغض کردم. به خودم گفتم که این شهری نبود که من به خاطرش بعد از 18-19 سال برگشتم ایران. همیشه با اینکه از ترافیک تهران آسی بودم، ولی اون روز خیلی دلم برای ترافیک تهران تنگ شده بود. آرزو داشتم دوباره خیابان‌های تهران شلوغ بشه، تو ترافیک گیر کنم. مثل خیلی دیگه تو اون روزا خشم داشتم، ناراحت بودم از شرایط، از اوضاع، از اتفاقات و واقعا نمیدونستم چی کار کنم. پشت یک چراغ قرمز وایستاده بودم، شهرم خالی بود که صدای موشک رو شنیدم و ناخودآگاه یاد آهنگ گروه کرمبریز افتادم به اسم زامبی، که تو اون آهنگ کسایی که داشتن از هواپیماهاشون بمب و موشک و اینا پرتاب میکردن و خواننده مخاطب قرار داده بود و میگفت ای زامبی، تویی که داری اینا رو سر ما میریزی، تو نه خانواده منو میشناسی، نمیدونی من کیم، تو برای چی داری میجنگی، تو یک زامبی هستی. خیلی ناراحت بودم. تصمیم گرفتم که شهری که داشت لحظه به لحظه خالی و خالی تر میشد و دوست نداشتم انقدر خالی دیده بشه، با خودم تصمیم گرفتم که برم یه جایی وایسم و سعی کنم حداقل صدای مردمم باشم. این واقعیتش به خالصانه ترین شکل ممکن این بود. یه 24 ساعتی فکر کنم حداقل یه روز و نصفی من از این ور شهر به اون ور شهر می‌رفتم و نمیتونستم تصویر خوبی بگیرم. شبی که این ویدیو رو ضبط کردم فکر کنم روز سوم چهارم بود از موشک بارونا که شروع شده بود، فؤاد بهم زنگ زد و گفت چیکار می‌کنی، در چه حالی، تهرانی هنوز؟ گفتم آره، من دارم میرم دنبال لوکیشن. و فؤادم گفتش که خب پس بذار منم بیام. نهایتا فؤاد یک ساختمونی رو که سمت میدان انقلاب بود اونجا معرفی کرد که ببین بریم اونجا اگه امکانش باشه، بریم روی پشت بوم و اونجا خب خیلی خوبه، خیلی نزدیکه، در حقیقت پدافنداس و شهرم معلومه، از اون بالا هم چراغونیه، یه برجیه که مثلا 10-15 طبقه هم هست. رفتیم اونجا، خب در برج بسته بود، با سرایدار صحبت کردیم، ازش خواهش کردیم که 30 دقیقه به ما وقت بده. خب فؤاد دفترش اونجا بود و میشناخت فؤادو، به ما اوکی داد. رفتیم بالا. همین که ما تو شیشو بشه این بودیم که خب حالا چیکار کنیم، بریم نریم. یهو حملات شروع شد، موشک‌ها شروع کردن، در حقیقت صداشون اومدن و پدافندا شروع کردن کار کردن و حمله کردن و دفاع کردن و اصلا آسمون یه اتفاقات عجیبی افتاد. ماه خیلی زیبایی هم تو اون افق دیده ما بود و اصلا یه تصویر فوق‌العاده‌ای بود. به فؤاد گفتم فؤاد این حیفه، بیا یه بار، من یه بار اینو میخونم و دیگه هر چی شد شد، اگه خوب بود بد بود هر چی بود بریم. گفت باشه. اومد وایساد و من یه بار شروع کردم آهنگو خوندن، همینجوری شروع کردم گیتار زدن و همینجوری که داشتم میخوندم خب بر صورت باید هم به این فکر کردم که کوک بخونم، جوس بخونم، هم رو ریتم بخونم، هم صدام اونقدر بلند باشه که تو اون بادی که تو طبقه 17-18 پشت بوم میومد صدا به موبایل برسه. اون ریلزی که من می‌خواستم زب بکنم نهایتا فکر کنم 1 دقیقه و 20 ثانیه اینطورا بود. مثل یه عمر گذشت، خیلی طولانی بود و خب پر از ترس بودم تو اون لحظه و اینکه نمیدونم چه اتفاقی داره میفته، نمیدونم مثلا این ویدیو خوبه یا نه، ولی خب یک فرصت بیشتر نبود. حالا من با سختی و با هر شکلی بود تونستم برای چند دقیقه به اینترنت وصل شم و این فایل رو نهایتا پست کنم تو اینستاگرامم و دیگه کانکشنم رو از دست دادم. تا 2-3 روز که 4 روز بکنم نتونستم اصلا چک بکنم چون اینترنتی نبود. بعد از چند روز که چک کردم دیدم که مثلا نزدیک به 700-800,000 نفر، 1,000,000 نفر اگه اشتباه نکنم ویو خورده و با اینکه اینترنت تو ایران قطع بود، ولی خب 2 از روزنامه‌های تو ایتالیا که حالا نزدیک 2-3 میلیون فالوور داشتن برشته بودن کارو پست کرده بودن و این تو در حقیقت اروپا وایرال شده بود و خب ایرانی‌های مقیم خارج از کشور هم که خبری از ایران نداشتن این ویدیو رو برشته بودن استوری کرده بودن. نهایتا فکر کنم نزدیک 40-45,000 بار این ویدیو استوری شد و خیلی عجیب بود برام و احساساتی که مردم داشتن نسبت به این اتفاق واقعا برام عجیب بود. خب من مهاجرت رو تجربه کردم. گاهی اوقات انگار شما وقتی خارج از کشور زندگی می‌کنی مسئول تمام اتفاقایی که تو کشورت میفته هستی، تو محیط کارت اونور یا تو دانشگاه یا هر جایی هستی همش از سوالایی میپرسن. حالا هم باید سیاست بدونی، هم اقتصاد بدونی، هم تاریخ بدونی، باید همه چی رو بدونی. و خب دوستانی که از این اتفاق سخت میخواستن یک چیز رو به اشتراک بگذارن، این واقعه، این اتفاق، این آهنگ تو اون شب و چون به زبان انگلیسی بود و از یک آهنگ شناخته شده و معروف بود، خیلی باهاش همزاد پنداری کرده بودن و به هر نحوی باعث غرور شده بود براشون و من فکرشو نمیکردم اون نقطه عطفی که دنبالش بودم توی آلبرت هال لندن یک روزی برام توی رویاهام اتفاق بیفته توی پشتمون محقق تو میدونه
انقلاب اتفاق میفته برام.
And the violence cause such silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their bombs. In your head, they are crying. What's in your head? In your head, yeah.
زمان کرونا بود، منم سرباز بودم. تو خونه داشتم تو توییتر میچرخیدم که یه توییتی دیدم که نوشته بود گرتر که ودا کردم معذورم، تو جان منی، ودا جان آسان نیست. وقتی این توییتو خوندم یاد بابام افتادم که چند سال قبلش فوت کرده بود و به نظرم سخت این کار تو دنیا خدافزی کردن از عزیزاست. بعدش منم ستارم برداشتم و روش آوازی خوندم و رکورد کردم و فرستادم برای نیما. نیما فکر میکنم تقریبا یه سال بعدش یه فایلی برای من فرستاد که من دارم همون شعر رو میخونم و داره روش گیتار میزنم. و انقدر این آهنگ برای من قشنگ بود به نیما گفتم که بیا حتما رو این کار کنی. اواخر سال میکنم 401 بود، اسفند ماه بود، که با بچه ها نیما و امین و عرشی و کاراشو انجام دادیم و وکالشو وقتی داشتم میگرفتم تو استودیو بودم، موقع مامانم بیمارستان بود. این کارهای میکس و مسترش افتاد بعد عید و باش تموم میشد که همون موقع یه صبح دوشنبه بود، ساعت 7 صبح به من زنگ زدن که متاسفانه مادرتون فوت کرد. اون لحظه واقعا دوست داشتم برگردم به اون لحظه قبل مرگش و این که بتونستم خدافظی بهتری داشتم.
جسمم هم عشق شد و از دیده گریست، در عشق تو بی
موزیکی دارم به اسم گردون، یا بهتر شاید بقیه بشناسن چرخه گردون، که این موزیک سال 2023 اردیبهشت ماه 2023 پخش شد و داستان پشت این موزیک و این شعر که نوشته شد، من بیشتر شعرام خودم می‌نویسم و تا حالا یکی دو تا کار مثلا از شعرهایی که خوشم اومده و یهو به گوشم خورده آهنگسازی کردم. این گردون هم خودم نوشتم و یه چیزی که خب همیشه هست برای آرتیست به نظر من این تأثیر گرفتن از محیط اطرافش، روابطش، جامعه و کل اینها هست که باعث میشه یه کسی که حالا می نویسه چه شعر چه مثلا جرنی می نویسه هرچی، این تأثیرات رو توی متنهایی که می نویسه و توی اشعارش و اینا ما می بینیم. گردون داستانش همین صحبت من، ما هممون، شاید خیلی همون، شاید با این چرخه روزگاره و چرخه گردونه. خب توی تاریخی بود که کلی خبر بد میشنیدیم، کلی توی فشار بودیم هممون مطمئنم، و من یادمه که توی یک روزی بودیم که یک غروبی بود، شبیه گرگومی شده بود هوا، غروب بود، داشت غروب میکرد و برق رفته بود من یادمه که فقط یه شمع روشن کرده بودم توی اتاق که بتونم مثلا حالا نور باشه و اینا، و خب برق نبود، از اینترنت و گوشی و همه چی آدم دسترسش قطع میشه دیگه طبیعتاً. من گیتار رو دستم گرفتم و شروع کردم یه ملودی که چند وقت بود توی ذهنم بود روی گیتار، شروع کردم به زدن آکورداش، زدن ملودیش، و یهو این ای چرخه گردون اومد توی شعر. میگه که ای چرخه گردون، ای مستی مستون، این خستگی ها رو ببر و بر نگردون. این که شکل گرفت و یهو ظاهر شد توی ذهنم و نوشته شد و نوشتمش روی کاغذ، از همونجا گردون برای خود من ساخته شد و حالا این صحبت ها رو، یعنی اون مکالمه انگار باز شد با این چرخه روزگار و چرخه گردون. فقط دیگه بعد از اون باید ادامه میدادم به اینکه این صحبت ها رو کامل بکنم، کامل اون چیزی که دارم میگم و بگم، و حالا وسطش این شکلی شد که با خود خودم و با خودمون هم یک سری مکالمه تونستم داشته باشم توی این شعر و ساختمش، کاملش کردم. و مثلا توی یک قسمتش میگه با این همه شلاق چطور انقدر صبوری، و توی قسمت آخر مثلا شعر توی ورسش هم نوشته شده که بازنده قهار این بار تن به باخت نداده. یعنی یه نمیخواد به بازه، انقدر ما دوست نداریم انقدر بوازیم، انقدر خبر بد بشنویم، انقدر توی این یه سری فشارها باشیم. بیشتر انگار آرمان اون رویای اون آزاد زندگی کردن است این شعر برای خود من.
ای چرخه گردون، ای مستی مستون، این خستگی را بر و بر نگردو. Shalom.